با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی، یا در حقیقت از برنامه امروز آقای ناصر زراعتی، به روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه و به تصحیح سیف الله گلکار خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، این خاطرات حاج سیاه که کتاب خیلی معروفی هست، پیشنهاد یکی از دوستان هست. خیلی وقت پیش این کتاب رو محبت کرده این دوست به من داد که در این برنامه کتابخوانی بخونیم. من خیلی سال پیش خونده بودم، دوباره کتاب رو خوندم. متنی که در اختیار منه چاپ اولش 1346 بوده، چاپ دومش 1356. انتشارات امیر کبیر این کتاب رو چاپ کرده و در سری شماره 5 سری مجموعه خاطرات و سفرنامه های ایران هست که زیر نظر ایرج افشار منتشر می شده و یه یادداشت کوتاهی هم آقای ایرج افشار در آغاز کتاب نوشته و مقدمه‌ای داره حمید سیاه، فرزند حاج سیاه، که اگه اجازه بدید من شروع کنم به خوندن کتاب.
خواهش میکنم. من فکر میکنم کتاب بسیار بسیار جالبی باشه.
کتاب خیلی خوبیه و حالا تو قبل از این که دیگه بخونیم من چیز دیگه بیشتر نگم، فقط یه تیکه از یادداشت ایرج افشار اول بخونم در مقدمه، در یادداشت اولیه، و بعد مقدمه حمید سیاه فرزند حاج سیاه رو میخونیم. میگه که خاطرات حاج سیاه یکی از کتاب‌های تاریخی که از لحاظ تاریخی و اجتماعی و مخصوصاً از لحاظ توصیف مبارزات مربوط به نشر آزادی در ایران یگانه است، زیرا حاج سیاه خود در این مرحله از پیش قدمان و مردان رابط و مؤثر بوده است، تا بدانجا که به زندان هم رفت و در نزد ناصرالدین شاه او را چنان جلوه دادند که شاه زیر عکسش او را با صفت پدر سوخته یاد کرد و البته این صفت مایه عیبی و نقصی برای او نشد و حالا عنوانی هم هست برای مظلومیت او. و از مرحوم حاج سیاه نوشته های دیگری هم هست. خب مقدمه. نوشته حمید سیاه فرزند حاج سیاه. پدرم حاج محمد علی سیاه محلاتی، فرزند مرحوم حاج محمد رضا، در خانواده دوستار علم و ادب به دنیا آمد و در عنفوان جوانی برای تحصیل علوم متداوله آن زمان به تهران و بعد با کمک مالی عموی خود به اعتاب مقدسه مسافرت نموده و از محضر دانشمندان و علمای عصر خیش بهره‌مند شد. در مراکز علم مانند نجف و کربلا از ممالک مختلف من جمله قفقازیه و هندوستان طلاب مسلمان برای تحصیل علوم دینی گرد آمده و به بحث و فحص مشغول بودند. طلاب جوان با گفتگو از وضع حکومت‌های مسلمان و مقایسه آنها با ممالک اروپایی رمز پیشرفت را در وجود قانون و اجرای صحیح آن می‌دانستند و مرحوم پدرم نیز که وضع نابسامان وطنش را دیده و آتش بیداد حکام و صاحبان القاب و مناصب را ملاحظه کرده بود، با داشتن چنین عقیده‌ای شوق سیاحت و مطالعه در وضع اجتماعی ممالک مترقی در ایشان برانگیخته می شود. در سن 23 سالگی پس از فراغت از تحصیل در عتبات به ایران مراجعت نموده و عمویش که در مهاجران عراق سکونت داشت، چون او را جوانی شایسته و عالم می بیند، دختر خود را برای او نامزد می کند. داشتن عیالی متمول و زندگی کردن با خرج او با طبع پدرم سازگار نبود و به همین جهت با توشه مختصری بی خبر به قصد خارج شدن از مملکت فرار کرده و چون قفقازیه را نزدیکتر می بیند از راه زنجان و تبریز عازم آنجا می شود. در تبریز با تجاری که با محلات آشنا و مربوط بودند تماس گرفته و خود را همسفر یک نفر محلاتی محمد علی نام که بین راه زنجان به تبریز به مرض قولنج درگذشته معرفی نموده و خواهش می کند که خبر فوت چنین شخصی را به محلات برسانند تا خانواده او دیگر در انتظار نمانند و بدین ترتیب خبر فوت او در محلات منتشر می گردد. پس از رسیدن به قفقاز مدتی در آنجا مانده و با زبانهای ترکی و ارمنی و روسی آشنا گشته و عازم سیاحت اروپا می گردد. ابتدا به استانبول و اروپای غربی و بعد به روسیه رفته و سپس با مشقت فراوان و قبول کارهایی چون مترجمی ممالک دیگر اروپا را سیاحت کرده و با زبانهای انگلیسی و فرانسه و آلمانی نیز آشنا می شود و بعد به سرزمین آمریکا پا نهاده و پس از اقامت طولانی در آنجا و سیاحت کامل به قصد مسافرت به چین و ژاپن از دولت آمریکا تصدیق نامه‌ای که فقط برای مسافرت به چین و ژاپن مؤثر بود گرفته، چون ایران با دولتین چین و ژاپن روابط سیاسی نداشت و آنها گذرنامه ایرانی را نمی‌پذیرفتند، و با کشتی‌های آمریکایی عازم چین و ژاپن و پس از آن برای دفعه ثانی به هندوستان می‌رسد. در بمبئی به طریقی که در اوایل کتاب می‌بینید با آقاخان محلاتی ملاقات نموده و پس از آن مراوده را کم می‌نماید. محلاتی‌هایی که برای زیارت پیشوای خود آقاخان به هند رفته بودند او را دیده و در مراجعت به محلات خبر زنده بودن او را به خانواده‌اش می‌رسانند. مادرش نامه‌ای به آقاخان نوشته و خواهش می‌کند که پسرم را به من برسان. پدرش از رنج فراق او فوت کرده و من هم پیر شده و چیزی از عمرم نمانده است. آقاخان کسی را به نزد مرحوم پدرم فرستاده که با شما کاری دارم و با دیدن پدرم نامه مادرش را به او می‌دهد و می‌گوید مادرت خیال می کند علی آباد هم شهری است و شما از من حرف شنوی دارید و همانطور که خواهید دید این نامه سبب می شود که پدرم بعد از 18 سال به وطن مراجعت نماید. یادداشتایی که به صورت کتابی تقدیم خوانندگان گرامی می شود با ورود به بندر بوشهر در روز 14 رجب 1294 قمری برابر با سوم مرداد 1256 شمسی که 30 سال از سلطنت ناصرالدین شاه می گذشت شروع شده و تا ماهای اول سلطنت احمد شاه ادامه می یابد و پس از آن به واسطه بعضی ملاحظات از اجتماع کناره گرفته و به گوشه عزلت پناه می برند، زیرا از به سامان رسیدن کار مملکت ناامید شده و اوضاع را به منوال سابق می‌بینند. از جمله اسباب دلسردی مرحوم پدرم این بود که در موقع قدرت نمایی محمد علی شاه همانطور که خواهد آمد خودشان را به خطر انداخته و برای حرکت دادن سردار اسعد بختیاری و برای حرکت دادن سردار اسعد به بختیاری می‌روند و ضمن صحبت‌های زیاد سردار را نصیحت می‌نمایند که شما و سپهدار به هیچ وجه قبول شغل دولتی ننمایید، بلکه ناظر بر کارها بوده و از وجهه ملی خود برای پیشرفت کار مملکت استفاده کنید. پدرم به خوبی با اخلاق ایل بختیاری آشنا بوده و می دانستند که با پیروی از خوی ایلاتی تا یکی از آنها مستر کاری شود اقوام و بستگان او نیز در رأس کارها قرار می‌گیرند و هرچند که خود سردار از عد تحصیل کرده و خدمتگزار مملکت بوده، ولی از دیگران انتظار شایستگی و خدمت نمی‌رفت. به هر حال برخلاف قرارهای قبلی، چون فاتحین تهران یعنی علی قلی خان سردار، اسعد وزیر داخله و محمد ولی خان سپهدار اعظم نخست وزیر شدند و نصایح پدرم فراموش شد و در ضمن از ندیمی احمد شاه هم با وجود همان درباریان سابق که می‌خواستند به روش خودشان شاه جوان را همچون شاهان گذشته قاجار تربیت کنند و روش پدرم که همیشه از پادشاهان انگلیس و ترتیب سلطنت مشروطه آنها برای احمد شاه صحبت می نمود تعارض وجود داشت و بدین ترتیب ادامه خدمتگزاری ممکن نبود، به علاوه چشم ایشان هم شروع به آب آوردن کرده بود، مسائلی بودند که سبب دلسردی و کنارگیری ایشان گردیدند. مرحوم میرزا جهانگیر خان مدیر روزنامه سور اسرافیل یک بار رضایت مرحوم پدرم را برای چاپ این یادداشت‌ها به دست آوردند که متاسفانه مصادف شد با قتل میرزا جهانگیر خان و به توپ بستن مجلس، و پس از آن هم پدرم به کلی از طبع و نشر یادداشت‌های خود منصرف شدند. مرحوم برادرم همایون سیاه که در اصفهان مأموریتی داشتند و فراغتی، یادداشت‌ها را در چند نسخه دستور تایپ دادند، ولی متأسفانه به علت قلت وقت اغلاط را اصلاح نکرده بودند و به همان ترتیب نسخه ای را به کتابخانه مجلس شورای ملی و نسخه ای را به من داده و بقیه را در اختیار 3 نفر از دوستان محقق و دانشمند گذاردند. در ایامی که در ایران اقامت داشتم، نسخه ای را که در اختیارم بود برای مرحوم پدرم که متاسفانه چشمشان آب آورده و پس از عمل فقط پیش پایی را قادر به دیدن بودند قرائت می کردم و ایشان اصلاحاتی را که به نظرشان می رسید تذکر می دادند و من یادداشت می کردم تا به صورتی در آمد که ملاحظه می فرمایید. و در ضمن تاریخ‌های مذکور در یادداشت‌ها را که همه قمری بودند، کوشش نبودم که معادل آنها را با سال شمسی محاسبه نمایم تا نفعش عام‌تر شود و تا حد مقدور این کار را انجام دادم. عده‌ای از دوستان که از وجود چنین یادداشت‌هایی اطلاع داشتند، پیوسته مرا به چاپ کردن آنها تشویق می‌کردند و می‌گفتند که نام مرحوم پدرت زیاد در تواریخ دوره قاجاری دیده می شود، همراه با مطالبی که صحت و سقم آنها چندان معلوم نیست، و اصرار می نمودند که با طبع و نشر این یادداشت‌ها کمکی به روشن شدن تاریخ قاجاری بنمایم و سرانجام اصرار دوستان دانشمندم مرا به انجام این کار وادار نمود. باشد که کمکی برای محققان و دانش‌پژوهان تاریخ دوره قاجار و مخصوصاً سرگذشت مشروطیت ایران گردد. تهران، حمید سیاه. خب از اینجا متن خاطرات حاج سیاه شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. این بنده محمد علی ابن مرحوم آقا محمد رضا محلاتی که نواده مرحوم آقا محمد باقر هستم، معروف به حاج سیاه، پس از این که سیاحت یک دوره تمام دنیا را به انتها رسانیده، یعنی از اروپا به آمریکا و از آمریکا به ژاپن و چین سیاحت کرده، وارد هند بندر بمبئی شدم و در مهمانخانه منزل کردم، آقا خان معروف محلاتی که طایفه اسماعیلیه امام حی حاضرش می دانند، بلکه مقام امامت که به او نسبت داده اند در معنی مقام ربوبیت اثبات کرده و از بذل جان و مال نسبت به او مزایقه ندارند و معروفیت او محتاج بیان نیست، به ملاقات او رفتم. شرح وضع دنیوی او که واقعا سلطنتی است ذکر نمی کنم. بعضی از اهالی ایران و خصوصا از اهل وطن من و او، یعنی محلات، را در آنجا دیدم که بعضی از تجار و بزرگان ایران بودند و بعضی به امید عطا و نوال او به آنجا آمده بودند. مرا چون دید و شناخت زیاد اظهار مهربانی نموده از حال جد و خانواده من بیانات کرد. در ضمن گفت جد تو که در تهران معروف بود و مسجدی هم ساخته، اول رفتن او به تهران با اسبی که من برای سواری او داده بودم به تهران رفت. من برای اینکه عوامل تجرد و سیاحت و آزادی و درویشی را داشتم، محض اینکه بفهمانم من برای اظهار حاجت نیامده‌ام، گفتم از شما بعضی عطایا گفته می شود، لکن شما اهل کرم و جود نیستید. گفت من چنین ادعا ندارم، لکن چگونه؟ گفتم برای اینکه شخص جواد کریم سه صفت دارد که در شما نیست. اول اینکه چیزی که با دست راست می دهد دست چپ او مطلع نمی شود. دویم اینکه عطای خود را فراموش می کند. سیوم اینکه داده خود را بزرگ نشمرده افتخار نمی نماید. شما اگر اسبی به جد من تملیک کرده بودید می بایست فراموش فرمایید و این اظهارات علنی را نفرموده به من منت نگذارید. پس از آن بیرون رفته به منزل او کم تردد کردم و چیزی از او نپذیرفتم. در اول ورود من به بمبئی، بعضی اهل وطن که مرا زنده دیده و شناختند به فوریت به والدم کاغذ نوشته و اطلاع داده بودند که به خلاف مشهور فلانی زنده و الان در هند و بمبئی است. والدم مکتوب مؤثری به نحو التجا به آقا خان نوشته و قسمها داده بود که پسر مرا باید به من برسانی. 18 سال است این فرزند من مفقود الاثر شده. از هر جا که دست رسی داشتیم پدرش سراغ کرده، اثری ظاهر نشده، بلکه گاهی خبر مرگش گفته شده. پدرش در فراق او چه مصیبتها دیده و بعد از یأس از همه جا سفر عتبات کرده. در هر یک از آستانهای سامره و کاظمین و کربلا و نجف 40 با ریاضت و التجا گذرانیده، استدعای پیدا شدن فرزندش را نموده. بالاخره از هر جا مایوس در جدایی او با 1000 غم و اندوه دنیا را وداع کرد. من که مادر او هستم، جدایی او مرا هم گداخته، ملتجا به شمایم که این کاغذ مرا به او برسانید و بفهمانید آغ من است اگر بر نگردد، و یقینا اگر مرا ملاقات نکند من هم مثل پدرش به زودی از این هجران وداع جهان میگویم. روزی دیدم کسی از طرف آقا خان آمده مرا احضار کرد، لحاظا به ملاقات رفتم. اول از کم مراوده کردن من شکایت نموده و بعد مکتوب مادرم را به من داد. من تا چند سطر خواندم اندوه و گریه چنان بر من غلبه کرد که نتوانستم آنجا مکتوب را بخوانم. مرخصی خواسته به منزلم رفتم. آن مکتوب چنان حال مرا منقلب کرده، نیت مرا تغییر داد که دیگر تکلیف شرعی و عقلی خود را در این دیدم که به وطن برگشته به زیارت مادرم نائل گردم. چون برای اقامت و حرکت قیدی نداشتم و نمیخواستم آقا خان مطلع شود و به من انعامی کند، در حالی که مصمم بودم نپذیرم و رد من هم خوب نبود، از این جهت بی خبر از ایشان حرکت کردم و چون دو نفر از اهل محلات در آنجا از آقا خان امید عطا داشتند، از یک نفر از تجار خواهش کردم که حرکت مرا به آقا خان اطلاع داده استدعا کند آن دو نفر را با انعامی روانه فرماید. همان روز 29 جمادی الثانی 1294 قمری برابر با تیر ماه 1256 شمسی به لنگرگاه آمده سوال کردم کشتی که به طرف کراچی و ایران می رود هست؟ معلوم شد یک کشتی هست که همان روز حرکت می کند. با همان کشتی عازم ایران شدم. چون کاپیتان و عمله کشتی و بعضی مسافرین مطلع شدند که من سیاحت عالم کرده و به قدر کفایت از زبانها اطلاع دارم، با من مهربانی و احترام کردند و دورم جمع شده از وضع ممالک پرسیدند. دو شب و یک روز در کشتی بسیار خوش گذشت. روز سیوم بندر معروف سند کراچی نمایان گردید. کم کم نزدیکتر شدیم، قدری دور از ساحل در لنگرگاه لنگر انداختند. ورود به کراچی 2 رجب 1294 قمری تیر ماه 1256 شمسی. به محض لنگر انداختن کشتی دیدم از ساحل قایقی قبل از همه قایق‌های بارکشی به طرف جهاز آمد. دو نفر وارد شدند، دیدم مرا سوال کردند. من خود را معرفی کردم. معلوم شد که یکی صادق خان برادرزاده آقا خان و دیگری علی محمد نام خادم فرزندش آقا علی شاه است. آقا علی شاه در آن وقت در بندر کراچی بود. معلوم شد که آقا خان به ایشان تلگراف کرده که فلان کس آنجا وارد می شود. آن دو نفر گفتند چون کشتی یک شبانه روز در اینجا توقف می کند، اقامت شما در کشتی خوب نیست. آقا علی شاه فرموده شما را به منزل ایشان ببریم و ما را به استقبال فرستاده. من هم قبول کرده از ساحل سوار کالسکه شده رسیدیم به قصر عالی آقا علی شاه در کنار شهر. بعد از تفقد و مهربانی تلگراف والدش آقا خان را ارائه داد که فرموده بود فلانی تنها و بی اسباب به قصد ایران حرکت کرده، البته در کراچی زیاد توقف نکند، لکن بماند. دو نفر که شفاعت کرده بود حرکت دادم به او برسند و در خدمت او باشند و به راحت رهسپار شوند. پس فرستاده بلیت مرا عوض کردند و حاجی میرزا احمد و صادق خان را به مهمانداری من مأمور کردند و گفتند به هر جا سیاحت کند مرکوب و کالسکه حاضر است. من سوال کردم در اینجا چیز غریب دیدنی چه هست؟ گفتند در 3 ساعتی بتخانه است که در آنجا چشمه آبی جاری است که چندین نهنگ در آن چشمه هست. آنها را متبرک و مقدس می دانند و نزورات تقدیم می کنند. من با چند نفر سوار شتر شده به طرف چشمه رفتیم. راه سراپا زراعت و چمن و باغ بود، پر از مرغان، خصوصا دراج. رسیدیم به چشمه، آب زلالی که سرچشمه به شکل حوض مربع وسیع ساخته شده، 17 نهنگ در آن مثل گاو مذبوح خابیده چشمها را پوشیده بودند. چند نفر از مریدان که از راه دور آمده بودند گوسفندها آورده بعد از خواندن دعا به زبان خودشان دست و پا بسته و سرمه به چشم گوسفند کشیده به آب افکندند. نهنگها به آرامی چشم باز کرده، دهان گشوده، گوسفندها را پاره پاره کرده بلعیدند. دیدم شاخ گوسفندی در دهان نهنگ مانع فرو بردن بود، به یک فشار خرد کرده فرو برد. بعد از گردش برگشتیم به شهر. مرد و زن و صغیر و کبیر عوام از اطراف به زیارت علی شاه می آیند و با کمال تواضع اظهار بندگی کرده هدیه ها و ثروت های فراوان تقدیم می کنند. دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. واقعا وضع عالم وضع غریبی است، گویا در عالم خلقت مقرر شده عوام و کارکنان زحمت و ذلت کشیده حاصل رنج ایشان را جمعی خوشبخت بخورند. بسیاری دچار فشار ظالمانند که آنچه به دست ایشان میرسد به جبر میگیرند. اگر بعضی از آنها خلاص شوند به اعتقاد خرافات خود را محروم از نعمت ساخته به کیسه آن خوشبختان میریزند. حتی اگر از نوع انسان کسی را پیدا نکردند به مثل نهنگ و گاو و درخت و سنگ تعظیم کرده حوائج می‌خواهند، یا مال خود را برداشته راه‌های دور پیموده به افتادن به خاک یا طواف قبر نامعلومی دست رنج خود را تقدیم و خود را خوشبخت می‌بینند. دولت آقا خان و علی شاه از این قبیل است. مردم عوام علاوه بر این که هفتیه که هرچه به دست می آورند به ایشان می دهند، برای اولادی که نام می گذارند هدیه تقدیم کرده اذن نام نهادن می خواهند و همچنین برای عروسی و سفر و کارهای دیگر مال خود را می دهند. دست و پا بوسیده به خاک افتاده خود را مقصر و شرمنده هم می دانند. فردای آن روز علی شاه محض اظهار محبت و تماشا دادن من برای شکار سوار شد. هندوها شکار و کشتن حیوان را بد می دانند و به ما هم بد می گفتند. به هر حال وقتی که به شکارگاه رسیدیم بعد از شکار دراج که در آنجا زیاد است محض سیاحت دادن به من امر فرمود ترلان شکاری را به شکار مرغی سیاه قدری کوچکتر از بلدرچین گماشتند. همین که ترلان هجوم کرد آن مرغ فریادی زد. به ناگاه دیدیم مرغ‌های بسیاری از جنس آن مرغ به روی ترلان ریخته با نوک خود از پای ترلان زخم می‌زدند و از موهاش می‌کندند. علی شاه به قوشچی امر کرد ترلان را خلاص کنید و الا هلاکش می‌کنند. قوشچی ترلان را رهایی داد. من تعجب کرده بر اتفاق و اتحاد آن مرغان کوچک آفرین خوانده بر نفاق و تفرقه انسان خصوصا مظلومان ایران تأسف خوردم. در کراچی هنوز راه‌های آهن ناتمام بود، لکن راه‌ها همه شوسه و صاف گردیده، درشکه و عراده به هر طرف با سهولت حرکت میکرد و کشتی هم در رود پنجاب تا ملتان و در دریا به طرف مشرق آسیا و به طرف اروپا و آمریکا و آفریقا تردد داشته مال و تجاره به هر طرف در آمد و شد است. فردا باز تلگرافی از آقا خان رسید که دو نفر برای همراهی سیاح با مکتوب فرستادم. قبل از حرکت کشتی ذبیح الله و میرزا محمد علی که از اهل محلات بودند آقا خان خرج راه داده و مکتوب ها به دوستان خود مرقوم داشته و مقرر داشته بود این دو نفر به من خدمت کنند و صندوقی که من امانت به تجار سپرده بودم روانه دارند که آن را هم رسانیدند. آن روز به دیدن بعضی اشخاص رفتم، از آن جمله حزب الله شاه که رئیس سلسله قادریه بود. وضع درویشی او بر اسماعیلیان غلبه داشت و ترتیب درویش نوازی و فکر و ذکر او مشهور بود. حرکت به مسقط. شب را در نزد علی شاه به سر برده صبح وداع کردیم. کشتی برای حرکت حاضر بود. به ذبیح الله زاد راه و بلیت کشتی دادند، مخصوصاً در حاشیه بلیت من به نایب کاپیتان کشتی سفارش من نوشته بود. او هم لازمه احترام را به عمل آورد. در کشتی دریا و سواحل را سیاحت کنان فردا نزدیک مسقط رسیدیم و چون ایستگاه کشتی به ساحل خیلی نزدیک بود پیاده و داخل شهر مسقط شدیم. اهالی به زبان فارسی و عربی تکلم می کردند. سید ترکین که شیخ و رئیس ایشان و به عبارت دیگر امام مسقط است به شکار رفته بود. جای سخت و کوچه های تنگ دارد. چیزی که قابل ذکر است همان حلوای معروف مسقط است که از آنجا به عنوان مال التجاره به هر سمت می برند. هنگام عصر کشتی به طرف جاسک حرکت کرد و بعد از ظهر وارد شد. انگلیس ها در آنجا تلگراف خانه و نفوذ دارند. بعد از یک ساعت توقف و رسانیدن امانات پستی و پیاده و سوار شدن جمع حرکت کردیم. بندر عباس. واقعا تشکر از ناخدای کشتی دارم که با نهایت احترام و مهربانی در هر بندر و ایستگاه مرا با زورق مخصوص خود پیاده می کرد و در ساحل سیاحت کرده برمی گشتم. فردای روز حرکت نزدیک بندر عباس رسیدیم. ایستگاه کشتی های بزرگ از ساحل دور است و با زورق ها متاع و مردم را حمل می کنند. این بندر بسیار معتبر و محل تجارت بزرگی است و اگر در دست دول متمدن بود از بندرهای معظم عالم بود. مال التجاره از آنجا به کرمان و یزد و خراسان بلکه افغانستان حمل می شود. اول خاک فارس و وطن محترم من است. نسیم وطن به رخسارم وزیده لذت دیگری درک کردم، لکن این نسیم را عفونت ظلم و بی‌نظمی و بی‌تربیتی زهرآگین کرده. از طرفی شادی وصول به وطن، از طرف دیگر اندوه خرابی آن، حالی به من دست داد که نمی‌توانم شرح بدهم. ناصرنام معروف شهبندر آنجا که از مریدان آقاخان است و سفارش من به او شده بود، از هر قبیل مأکولات و گوشت و مرغ و غیره برای ما آورد. بعد از گردش بندر و تأسف بر بی صاحبی چنین بندری، کشتی که یک شبانه روز متوقف بود به طرف بندر لنگه حرکت کرد و آرام می رفت. فردا صبح وارد بندر لنگه شدیم. حاجی علی که از تجار معروف آنجاست آدم فرستاده دعوت کرد. نرفتم، لکن عصر خودش به ملاقات آمده از مأکولات آنجا آورد. بندر لنگه اگرچه کوچک است و هوای بدی دارد، لکن برای بندر بودن بسیار خوب است. خب آقای را این وقت من تمام شد.
خب اینقدر جالب هست که آدم زمان رو نمیشه جان. میگم اینقدر جالبه که آدم زمان رو متوجه نمیشه.
بله بسیار نثر روان و شیوا زیبایی داره حاج سیا، خیلی قشنگ نوشته و حالا هرچی جلوتر بره به خصوص اون بخشایی که دیگه تو دوره ناصرالدین شاه و ماجراهای مشروطه و اینا هست که جالب تره. خب ورود بوشهر رو اینا رو دیگه بذاریم برای فردا و روزهای دیگه.
در خدمتتون خواهیم بود.